طفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه. استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته. سه‌شنبه 30 شهریور ماه 1400 مصادف با 14 صفر 1443 ادامه بحث استطاعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ملاحظه فرمودید که اکثر روایات به عنوان استطاعت بدنی عنوان از صحت و فی البدن رو تعبیر کردن. در اکثر روایات وقتی آیه شریفه رو امام علیه السلام دارن معنا می کنن ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، حالا یا به عنوان مستطیع یا به عنوان سبیل، امام علیه السلام علاوه بر زاد و راحله از صحت و فی البدن را این به عنوان استطاعت ذکر کردن. بعد عرض کردیم به قرینه روایت زریح محاربی که اونجا آمده من مات ولم یهج حجت الاسلام، کسی که بمیره و حجت الاسلام انجام نده و یک حاجت ضروری که مانع از حج باشه نباشه، مرضی هم که لا یتیق فیه الحج، این عنوان آمده، مرضی که مانع از حج بشود. خب گفتیم به قرینه این روایت اون از صحت و فی البدن رو باید یک معنای سلبی براش بکنیم. از صحت و فی البدن یعنی عدم و وجود مرضن که مانع عن الحج باشه، باید یه معنای سلبی ازش بکنیم. مرضی که مانع از انجام حج بشود نباشه. خب بعضی های امراضی دارن، کوره مثلا، کره، شله، اینا مانع از انجام حج نیست، آدم کور میتونه بره حجشو انجام بده، منتها حالا اگه نیاز داشته باشه به مصاحبی اونم میاد جز استطاعت مالیش. آدمی که کره، خب الان ما در زمان خود ما ناشنوایان یا عرض می‌شود که اونهایی که این گونه عیوب رو دارن میرن حجشون رو هم انجام میدن، اینا مانع از صحت حج نمیشه، مانع از استطاعت نمیشه. مرضی که لا یتیق فیه الحج، به قرینه این روایت زریح محاربی ما اون از صحت و فی البدن رو باید اینطور معنا بکنیم. چرا؟ آخه حالا من عرض بکنم اینو چرا ما داریم بیان میکنیم؟ برای اینکه خب ما در خیلی در همه عبادات صحت بدن رو لازم داریم. شما در باب روزه که اونجا این آیه هم هست که و ان کنتم مریضن او علی سفر فعدتون من ایام اخر، حالا مضمون آیه شریفه، اگر مریض بودید، خب یعنی کسی که مریضه روزه برش واجب نیست. ببینید صحت در بدن یک مقداری با همون معنای عرض میکنم که دیروز عرض کردیم، با همون استطاعتی که اون قدری در ذهنش بود که امامم در اون روایت او رو نفی کردن، کلمه از صحت و فل بدن با اونم سازگاری داره یه مقداری. ولی وقتی بگیم نه از صحت و فل بدن، مراد اون قدرت و تمکن اولیه نیست، او که مفروضه در هر تکلیفیه، هر تکلیفی منوط به قدرت بر امتثاله، اون قدرت از شرایط عامه است. ولی اینجا چه اضافه‌ای می‌خوایم بگیم هست؟ اضافهش این است که اگر یه مرضی باشه، این مرض مانع از انجام حج بشود، این دلالت بر این داره که این استطاعت عرض میکنم که نداره. خب مرحوم والد ما وقتی این روایت زریح محاربی رو نقل میکنن، میفرمان ملاک اینه، المرض الذی لا یطیق فیه الحج، میگن این ملاک، بعد میفرمان به اعتبار تناسب الحکم و الموضوع، یعنی ملاک مجرد و صحت فی البدن نیست، ملاک همینیست که در این روایت زریح محاربی آمده. خب مرحوم های خویی وقتی دارن مطرح میکنن، میفرمان لا خلاف فی اعتبار صحت البدن و خلو المکلف من المرض الذی یضر الحج معه، یعنی یک مرضی که اون مرض قابل اجتماع با حج نیست، اون مرض به حج ضرر میرسونه و مانع از حجه. یعنی باز ایشون هم صحت البدن رو که خب روشنه به اعتبار این تعبیری است که در روایت زریح محاربی آمده. چی آقا؟ یضر الحج معه، یعنی مع المرض، یعنی این مرض به اون حج ضرر میرسونه، مانع میشه،
یعنی حج ضرر میکنه به این مکلف، نه مرض.
ببینید میشه اینم بگیم که حج ضرر وارد میکنه، موجب ازدیاد مرض میشه؟ نه، یه مرضی است که مانع از حجه. من المرض الذی یضر الحج معه، حالا به این تعبیری که اینجا آمده، نه اینکه حج موجب ازدیاد مرض بشه بگیم ضرر داره وارد میکند، نه، این مرض مانع از حجه. یضر الحج، یضر الحج معه، یعنی مع وجود الضرر، یعنی نه خود حج ضرر وارد، خود حج ضرر میکند، نه اینکه مرض به حج ضرر وارد بکند، معه ضمیر به مرض برمیگرده دیگه، این مانع میشه. این عرض میکنم که مرض مانع، یعنی یمنع الحج. حالا یضر الحج رو میتونیم به یمنع الحج، یمنع المرض و الحج مثلا.
بالاخره این مرض آیا مانع و سالب اون قدرت اولیه؟
نه نه، اون قدرت تکوینی اولی هست، اما یه مرضی عارض شده. این مرض مثلا ببینید یه کسی الان قدرت تکوینی بر اعمال حج اینا رو داره، اما یه مرضی الان داره، فرض کنید مرض آتش، این باید اگر بره اونجا از تشنگی میمیره، بره تو گرمای اونجا از گرمای اونجا تلف میشه. یه مرضی داره وحشت از جمعیت، یه تعبیری میکنن امروزی ها، بله، فوبیا، این تا جمعیت ببینه از بین میره، بیهوش میشه. خب اینا یه مرض، این قدرت اولیه تکوینیه رو داره، اما یه مرضی آمده زائد عارض شده و این مانع میشه از اینکه بتونه حج رو انجام بده. ببینید بالاخره میخوام اینو عرض بکنیم، آیا تو این روایات این صحت البدن مراد همون قدرت اولیه است که در هر عبادتی شرطه؟ نه، همینو میخوام عرض کنیم، اتفاقا همینو نمیخواد بگه. میخوام بگیم نه، میخوام بگیم این صحت البدن به قرینه این روایت زریح محاربی، یعنی عرض کردم ولذا ما اینطور تعبیر کردیم، اینو باید یه معنای سلبی بکنیم، عدم و وجود مرض مانع من الحج. مقتضیش که اون قدرت اولیه رو که داره، اما این مرض مانعه، این مرض مانعه. یعنی میخوایم بگیم حالا که این مرض مانعه، پس این بر این مباشرتن برای خودش دیگه حج واجب نیست. ببینید حالا آقای آزادمنش اگر اجازه بفرمایید، ما بعدن اون روایاتی که میگه مریض باید یک کسی رو به عنوان نائب خودش قرار بده، این قرینه میشه برای این که اون شرایط عامه تکلیف رو داشته. این شرایط عامه تکلیف که همون قدرت اولیه است داره، اما لوجود المرض خودش مباشرتا نمیتونه انجام بده، باید دیگری انجام بده. و الا اگر این صحت البدن رو برگردونه به همون قدرت اولیه، کسی که عاجز است از ابتدا، مثل این که میگیم عقل از شرایط عامه تکلیفه، خب کسی مجنونه، نباید از جانب مجنون کسی نیابتی چیزی انجام بده. که
این اضافه ای که الان فرمودی در سایر عبادات نیست؟
بله،
در حج مطرحه در این روایت؟
نه، این اضافات نه، این که در ولذا عرض کنم در روزش هم هست، و ان کنتم مریضن او علی سفرن کذا، اونجا ممکنه مطرح بشه. چرا؟ اما نه در همه عبادات. یعنی در بعضی از عبادات این مرض مانع از امتثال میشه، ولی اون قدرت اولیه تکلیف فی حد نفسه موجوده، اما یه مرضی داره، این مرض مانع میشه. اون قدرت عادی که همه دارن اینم داره، یا جوون 30 ساله قوی هیکل هست اما الان معدش مشکلی داره، به خاطر اون نمیتونه روزه بگیره. اینجا نمیگین قدرت اولیه رو نداره، داره، اما یک مرضی عارض شده. اونم ان کنتم مریضن هم مثل این قضیه حج، منتها تو خیلی از عبادات دیگه اینطور نیست. کسی که مریضه باید نمازشو بخونه، به هر نحوی میخواد باشه، مریضم هست اما باید یا قائما یا قاعدن اینا نمازشو بخونه.
کلام مرحوم آقای خویی رو که خواندی، سوال مرحوم پیش اومده، کلام مرحوم فاضل از شما چرا به اجماع اشاره نکردید؟
بله درسته، فراموش کردی. بله، ادله و ادله رو که ذکر کردیم، آیه شریفه، روایات، قاعده لا حرج و لا ضرر، ولی یکی از ادله‌ای که آقایون مطرح کردن مسئله اجماع. و منم اینجا یادداشت کردم، مرحوم علامه در کتاب منتها میگه این استطاعت بدنیه اجماعیون. ببینید این باز قرینه بشود در جواب فرمایش های آزادمنش، این یک شرط عقلی نیست. شرط عقلی خب عقل دلالت بر او داره، قدرت بر انجام تکلیف رو عقل میگه در امتثال معتبره و باید باشه. حالا اختلافی که بین مشهور و امام هست، که مشهور میگویند که قدرت شرط تکلیفه، امام میفرماد نه، عجز مانع از امتثاله. یعنی امام میفرماد کسی که عاجزه باز تکلیف بهش تعلق پیدا میکنه. در کتاب معتبر مرحوم محقق میفرماد اتفاق العلماء علی. باز مرحوم نراقی در مستند به اجماع تمسک کرده. همینیست که فرمودید، من فراموش کردم که اجماع رو به عنوان یکی از ادله ذکر بکنم. خود همینم کشف عظیم میکنه یه مطلبیست غیر از اون شرطی که عقل خودش به عنوان شرایط عامه تکلیف درک میکنه.
سال گذشته وقتی استطاعت عرفی رو میخواست به فرمایید، فرمودید نسبت به آقای خویی، مجموعه متنیه که این قشنگ تصریح میکنه در موضوعه که بل مشترک و فیال استطاعت و شرعی.
بله آقای خویی میفرمان ما باشیم و آیه شریفه مثل مرحوم والد ما همینطورن، آیه استطاعت عرفیه رو دلالت داره ولی به قرینه روایات سرانجام استطاعت شرعیه رو میپذیره اینا، ولی به برکت روایات. منتها ما گفتیم از اول به برکت روایات استطاعت در آیه رو باید حمله بر استطاعت شرعیه کرد، یعنی مرحوم آقای خویی مرحوم والد ما استطاعت شرعیه رو فقط میگن روایات، ولی ما میگیم نه، این من استطاع در آیم به قرینه روایات باید حمله بر استطاعت شرعیه بشه، دیگه نباید اصلا حمله بر استطاعت عرفیه بکنی. ثمرش هم قبلا ذکر کردیم. بله مانع داره، وجوب مانع داره از مباشرتش البته، ولذا از اصلش مانع نیست، ولذا این مریض باید بعدن کسی رو نایب به عنوان نایب استنابه کنه برای انجام حج. خب عرض میکنم که چیا همینه، بعدن به خاطر اون روایاتی که این باید کسی رو نایب بکنه جمعش این میشود که اینجا مباشرتش ساقط میشه. بله نه مثل روزه، روز زمانش ساقط میشه. بله ولی اینجا مباشرتش ساقط میشه. نه الان بعدا میخونیم انشالله این رو، اصلا جز یکی از مسائلی است که بعدا داریم. خب بله خب این اجماع مستندش همین روایاته، ولی ما اجماع مدرکی رو اشکال نمی کنیم، اجماع مدرکی رو درست می دونیم که بحثی هم کردیم. خب اینجا مرحوم سید در عروه می فرماید یشترتو فی وجوب الحج الاستطاعت البدنیه فلو کان مریضن لا یقدر علی الرکوب. ببینید در زمان سابق مرکب دابه بود، باید سوار این دابه می شدن، پیاده می شدن تا برن حجشون رو انجام بدن. حالا اگر یک کسی قدرت بر رکوب بر دابه نداره، می فرماید اینجا حج برش واجب نیست. منتها این دیگه یک مثال، این لایقدر رو علی الرکوب در زمانهای ما مریضی های دیگری، همین دو سه نمونش رو مثال زدم، اینها خب دیگه مانع می شود از اینکه خودش مباشرتن حج برش واجب باشه. خب حالا ببینید هم در عبارت تحریر که خب معمولا از با عروه، هم در عبارت تحریر هم در عبارت سیه در عروه امام می فرماید فلا یجب علی مریضن لا یقدر علی الرکوب. بعد سید میفرماید او کان حرجن علی ولو علی المحمل او الکنیسه. کنیسه همون کجاوه است. سید میفرماید فلو کان مریضن لا یقدر علی الرکوب او کان حرجن علی. این کانه اسمش چیه؟ کانه رکوب و حرجن علی یا کانه الحج و حرجن علی یا کانه مریضن یکون رکوب و حرجن علی. سه احتمال در این اسم کانه میاد در اینجا که این در دنباله مسئله ثمرش ظاهر میشه. یه وقتی هست که ما این کانه رو بر میگردیم اسمش به حج، میگیم آقا اگر کسی حج برش حرجیه لم یجه، یعنی کسی استطاعت مالی داره، استطاعت بدنی هم دارد، زمانی و مکانی هم داره، همه شرایط استطاعت داره، اما این حج بر او حرجیه. مثلا این داره یه کارخونه ای رو اداره میکنه، اگر رها کنه بره صدها نفر بیکار میشن. یه مجموعه ای رو داره اداره میکنه، اگر رها کند برود این مشکله، مشکلاتی برای این به وجود میاد. یا حالا مثال های دیگه هم میشه زد. اگر ما اسم کهانه رو به خود حج بزنیم، خب دیگه روشن میگیم آقا اگر استطاعت آمده، وجوب آمده، بعد یک عنوان ثانوی به نام حرج بیاد، حرج رافع وجوبه. حرج رافع وجوبه. این یک احتمال. احتمال دوم بگیم اسم کانه به رکوب برگرده. دارم عبارت سید رو فعلا عرض میکنم. فلو کانه مریضن، مریض است، لا یقدر علی الرکوب. او کانه یعنی کانه رکوبو حرجن علی، یعنی میتونه سوار بشه. اون داره لا یقدر، یعنی عاجزون. اما اینجا میگیم که کان رکوبو حرجن. رکوب، خود مجرد رکوب عاجز از رکوب نیست، اما انقدر سمینه که خب خودش باید خیلی تلاش کنه، دیگران کمکش کنن، عرض میکنم که سوار بر این مرکب بشه. حالا یاد این قضیه افتادم دیگه. تو زمان ما واقعا بسیار از این ادعاهای رؤیت امام زمان علیه السلام، چه ادعاهای دروغی، چه ادعاهای ارزشت بی اساس، زیاد شنیدیم و زیاد به گوش شما خورده. در زمان مرحوم والد ما رضوان الله علیه، یه آقایی مدعی بود که خدمت امام زمان علیه السلام رسیده و آمد پیش من، که حالا داستان مفصلی هم داره. گفت بله، امام زمان علیه السلام گفتن که با آقای فاضل لنکرانی بگید اسبشون رو زین کنن. که من ازش پرسیدم کم و زیادی دیگه نداره کلمه‌ای کمی زی؟ گفت نه، این همین کلمات رو آقا فرمودن. من خدمت والدمون عرض کردم که خب حالا ایشون اولش خیلی هم باز ناراحت شد که اینا واقعا چقدر دین رو خراب میکنند و چقدر امام زمان رو موهون میکنند. فرمودن که خود امام زمان از همه بهتر میدونن که من از رو صندلی میخوام پاشم، دو نفر باید منو کمک کنن، من قدرت سوار بر ماشینم ندارم، تا چه برسه سوار بر اسب بخوام بشم. حالا این واقعا جای تأسف داره که این گونه ادعاها، اون اصالتها، اون حقیقت مهدویت، اینا رو در ذهن عوام مخدوش میکنه و یه ادعایی با یه ادعاهایی که آبل ما تشرف پیدا میکنیم ما، که من در یه بحثی گفتم بر اساس اون توقیع شریف تشرف اختیاری به هیچ وجه نمیشه. تشرف اضطراری ممکنه، تشرف اختیاری نمیشه. این ادعاها سبب میشه که اون افراد اعتقاداتشون یه مقداری متزلزل بشه. ما اون اصالت مهدویت که واقعا از نقاط خیلی برجسته اعتقادی شیعه است، امام زمانی که در کلمات خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، امیر المؤمنین، ائمه تماما، و آیات قرآن که اصل قضیه مهدویت رو به خوبی دلالت داره، خب تمام خصوصیاتش، مشخصاتش، ولادتش، عرض می شود که اتاس و من ولدی، اینا تمام مشخصه. خب یه این دستی یه عده نادان هم میفته، اونا میگن آقا این موهونه. این ادعاهای رویت سبب تقویت این مخالفین شیعه میشه. خب حالا اگر رکوب هرجی شد، نفس رکوب مریض هم نیست، مریض نیست، اما خود رکوب هرجیه. مثلا ببینید الان در زمان ما بعضی ها از هواپیما اونچنان، حالا بگیم باز فوبیای هواپیما دارن، اونچنان وحشت دارن که به هیچ وجهی سوار هواپیما نمیشن. خب اگر راه رفتن به مکه منحصر به همین بود، اینجا میشه رکوب هرجی دیگه، راه منحصر به همین بود، نه سیار ماشینی هست که او رو ببره، نه از طریق دریا میتونه بره، هیچ راهی نیست غیر از با طیاره، اینم میشه هرجی. خب اینجا باز ببینید شرایط موجوده، وجود استطاعت مالی داره، استطاعت بدنی هم بر اعمال داره، اما این رکوب و این مرکب برای او حرجیه، وجوب برداشته میشه، لم یجب. احتمال سوم این است که باز مریض بودن رو بیاریم، بگیم چون مریض است رکوب بر او حرجیه. او کان المریضو یکون الرکوب علی المریضه حرجا. بگیم چون مریضه رکوب برای او حرجیه. خب این وجهش روشنه. عرض میکنم مطلبی رو که دیروز گفتیم، بعضی از آقایون آقای دباغ اشکالی داشتند و اینها. ببینید آقایون، ما بحث قاعده لاحرج رو مفصل کردیم، شاید حدود 20 و چند سال پیش و چاپ هم شده، مراجعه بفرمایید. قاعده لاحرج مهمترین دلیلش ما جعل علیکم فی الدین من حرج. البته روایات زیادی هم داره که اختلاف هم هست، بعضی از معاصرین مثل صاحب منتقل اصول اصلا اینو به عنوان قاعده قبول ندارن، قاعده لاحرج، ولی به نظر ما عدلش کاملا محکمه، یک قاعده است از قواعد، از قواعد مهم فقهیه، در همه فقه هم جریان پیدا میکنه. خب این ما جعله نمیخواد خبر بده، که خبر در مقام چیه؟ خبر در مقام انشائه، خبر در مقام، یه وقت ما این ما جعله رو به عنوان جمله خبریه معنا میکنیم، خدا در دین جعل حرجی ندارد، خبر داره میده. خب اگه خبر باشه که دیگه نمیتونه حاکم بر ادله اولیه هم باشه. اما اگر گفتیم خبر در مقام انشاء، خبر در مقام انشاء نتیجهش این میشود که المجعولات الشرعیه اذا وصلت الى حد الحرج ترتفع. برمیگرده به این معنا. ببینید ما نمیتونیم بگیم که آقا از این آیه استفاده میشه که آقا اصلا شریعت خالی از حرجه، خلو الشریعت من الحرج. خب اگر این باشه، خب ما موارد زیادی داریم حرج هست، خود جهاد حرجه، خمس حرجه، نماز صبح حرجه، صوم در تابستان حرجه، در ذات اینا خب حرج وجود داره در بسیاری از اینا. پس اینو چی باید بگیم؟ باید بگیم که آقا باید این لاحرج کاراییش چیه؟ میاد یک وجوبی که ثابت است برمیداره. حالا الان یه وجوب مشکوکه، البته به شما عرض بکنم تو کلمات مرحوم شیخ انصاری در مکاسب و اینا مراجعه کنید، از فرمایشات شیخ یا برخی دیگه همین استفاده میشه که اگر یه وجوب و یک مجعول و جعل مشکوکی نمیدونیم آیا هست یا نه، بگیم آقا چون حرجیه کشف از این بکنیم وجود نداره. بگیم آقا در یه جایی شارع تعلیقی اگر بخواد در اینجا وجوب رو بیاره چون مستلزم حرجه، پس کشف عظیم میکنه چنین وجوبی نیاورده. باز اونجام تعلیق در حد این است که ما فرض الوجودشو میکنیم، و الا با قطع نظر از فرض الوجود این لاحرج معنایی نداره. روشن شد آقای دباغ یا چی آقا؟ بله یه استثنایی داریم که بله، ولذا در همون قاعده لاحرج ما مواردی رو ذکر کردیم که شارع با وجود حرج باز تکلیف رو بر ما ثابت کرده، مثل باب حج و باب جهاد و اینا. حتی خود حجم تا یه اندازه‌ای درش حرج وجود داره. حالا پس ببینید میفرماید فلو کان مریضن لا یقدر علی الرکوب و کان حرجن علی ولو علی المحمل اول کنیسه. حالا یه کسی میتونه رو دابه نمیتونه بشینه، اما اگه کجاوه براش بزنن میتونه، خب باید از کجاوه استفاده بکنه. اما اگر نه رو کجاوه و اینام باز براش حرجی بود میفرمان لمیجه. حالا مرحوم سید عبارتی که در تحریر داره این است که فلا یجب و علی مریض لا یقدر و علی الرکوب او کانه حرجن، که همون احتمالات اینجا میاد، او کان حرجن علی ولو علی المحمل و سیارت و تیاره. خب امام به مقتضا این که حالا مرکوب رو و مرکب رو در زمان ما سیاره هست تیاره هست، اینا رو هم ذکر کردن. مرحوم سید دو تا الحاقیه داره اینجا، میفرماید و کذا، یعنی لم یجه لو تمکن من الرکوب علی المحمل لکن لم یکن عنده معونته. یه کسی قدرت داره سوار بر محمل یا کجاوه بشه اما پول کجاوه رو نداره. دو کذا لو احتاج الی خادم، کسی میتونه بره حج اما احتیاج به خادم داره، یه کسی باید کاراشو انجام بده، اما ولم یکن عنده معونته. خب اولین سوالی که پیش میاد این است که این دوتا الحاقیه چه ربطی داره به چی؟ به مرض. این خودش و آیا این اصلا از فروعات استطاعت مالیه یا از فروعات استطاعت بدنیه؟ مرحوم والد ما رضوان الله علیه در تفصیل الشریعه اینطور حل کردن که مقصود سید اینه اگر یک کسی مریض قدرت بر سوار بر دابه رو نداره اما اگر این دابه رو کجاوه بذارن میتونه توش بشینه، اما کجاوهش پول میخواد. یک کسی مریض عرض میکنم قدرت بر این که تنهایی برود حج نداره، اما همین مریض اگر یه خادمی برای او قرار داده بشه که به وقت قرصهاشو بده مراقبتشو کنه میتونه حجش انجام بده. اینطور مرحوم والد ما ارشد عبارت سید رو اینطور معنا کردن. مرحوم آقای حکیم در مستمسک جلد 10 صفحه 169 ایشون با همون نگاه اولی فرمان یمکنن یدخل هازا فی فقد الاستطاعت المالیه و انکان ذالک لفقد صحت البدن. می فرمان این تحت استطاعت مالیه داخل میشه ولو این که منجر شدنش به فقدان استطاعت مالیه به خاطر فقدان استطاعت بدنی است، منشأش اینه. بعد در آخر میفرماد و ان شئت قلت يدخل في احد الامرين، خواستی اینو در فقدان استطاعت مالیه قرار بده، خواستی در فقدان استطاعت بدنیه قرار بده، در حالی که نمیشه این، برای اینکه اگر ما این رو جزء استطاعت مالیه قرار دادیم بگیم خب آقا این مریضه باید تو کجاوه بشینه، پول کجاوه رو نداره، بگیم هازا من موارد فقدان الاستطاعت المالیه، نتیجهش این است که بعدن استنابه لازم نیست، چون استاد مالی نداره. اگر این رو داخل در استطاعت بدنی، خوب اینو دقت بفرمایید، اگر داخل در استطاعت بدنی قرار دادیم، گفتیم آقا این آدمی که مریضه باید تو کجاوه بشینه، اما پول کجاوه رو الان نداره، این ید خلوفی مسئلت الاستطاعت البدنیه، این بعدن باید پولشو بده، حالا خودش لازم نیست تو کجاوه بشینه، یا آقای با دابه، چون پول دابه رو فرض اینست که داره، اون نائب میتونه سوار دابه بشه، باید استنابه بکنه یه نائبی رو بفرسته و بره حج رو انجام بده. پس این که مرحوم آقای حکیم میفرماید ید خلوفی عهد الامر، این درست نیست، برای اینکه باید ما معین کنیم اینجا به حسب احتمال این یا داخل در فاقد الاستطاعت المالیه است یا داخل در فاقد الاستطاعت البدنیه. ممکنه بگیم امام رضوان الله تعالی علیه در متن تحریر این دوتا موردی که سید الحاق نکرده، امامی رو داخل در استطاعت مالیه میدونستن، دیگه اینجا نیاوردن اصلا، این احتمال وجود داره. ولی واقع مسئله این است که چون منشأ این مسئله مرضه، این مریض باید کجاوه باشه، باید با یه سیاره مناسبی که بتونه عقبش مثلا بخوابه، با آمبولانس باید مثلا برود تا حج، مریضه، منتها این برای صرف برای حل مرضش باید پول بدن با آمبولانس برن، این رو باید بریم جز استطاعت بدنی و طبق اون چی که بعدن میاد باید عرض میکنم که نایب بگیره. هازا تمام الکلام در استطاعت بدنیه که در اول مسئله است. بعد میفرمان و یشترط و ایزن الاستطاعت و زمانیه، که حالا به خاطر اربعین امام حسین علیه السلام که رزقنا زیارته او انشاءالله، و اگرم موفق نشیم خدا ما رو جزء زوار اون حضرت قرار بده و ثواب زوار اون حضرت رو در این ایام برای ما هم مقدر کنه انشاءالله، این دو هفته آینده تعطیله، البته فردا درس هست انشاءالله، بعد از دو هفته اگه حیاتی بود خدمت آقایون میرسیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.